ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک قانونگذار آمریکایی از کشور توالو خواست پرچمش را در اختیار نفتکش‌های ایرانی نگذارد. مجلس منحل شده مصر امروز تشکیل جلسه داد. شورای ملی سوریه میگوید پیش شرط هر راهکار انتقالی برکناری بشار اسد است. سلام شنوندگان عزیز، مهتاب وحیدی‌راد هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس نمایندگان آمریکا، هاوارد برمن، از کشور توالو خواست پرچمش را در اختیار نفتکش‌های ایرانی نگذارد. توالو جزیره کوچکی است از مجمع الجزایر پولینزی در اقیانوس آرام. هاوارد برمن همچنین درباره عواقب دور زدن تحریم‌های آمریکا به این جزیره در اقیانوس آرام هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تغییر پرچم نفتکش به ایران کمک می‌کند در پوشش نام کشوری دیگر تا حدی تحریم‌های بیمه‌ای و فروش نفت را دور بزند. با وجود رأی دادگاه عالی مصر مبنی بر انحلال مجلس آن کشور، نمایندگان این مجلس در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان اخوان المسلمین که اکثریت این مجلس را تشکیل می‌دهند در این جلسه کوتاه شرکت کردند، اما برخی نمایندگان لیبرال و چپگرا از شرکت در آن خودداری کردند. رئیس مجلس مصر نیز در سخنانی که از تلویزیون آن کشور به صورت مستقیم پخش می‌شد گفت که مجلس به قوانین احترام می‌گذارد. شورای ملی سوریه میگوید هیچ انتقالی بدون برکناری بشار اسد انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی سوریه میافزاید هدف اصلی این شورا ادامه راه انقلاب و خواسته های مردم سوریه است. این بیانیه یک روز پیش از سفر رهبر تازه این ائتلاف عبدالباسط سیدا به مسکو و دیدار با مقام های روسی منتشر شده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد نشست کارشناسان ایران و گروه 5+1 سوم مرداد ماه در استانبول برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مایکل مان ضمن تشریح هدف این نشست که کاهش اختلاف مواضع کنونی و بررسی پیشبرد مذاکرات است افزود، این مذاکرات بین هلگا شمید، معاون کاترین اشتون، و علی باقری، معاون سعید جلیلی، برگزار خواهد شد. توماس لوبانگو دیلو، فرمانده سابق شبه نظامیان جمهوری کنگو، توسط دادگاه کیفری بین المللی به تحمل 14 سال زندان محکوم شد. این حکم در ارتباط با دزدیدن کودکان زیر 15 سال و اجبار آنها به شرکت در جنگ صادر شده است. این اولین حکم زندان است که دادگاه بین المللی کیفری صادر می کند. این دادگاه در یک دهه فعالیتش تا کنون 4 قرار بازداشت برای متهمان در کنگو صادر کرده است. و به گزارش خبرگزاری ها، ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از 2 اتهام عمده فساد مالی تبرئه و در 1 پرونده دیگر به اتهام نقض اعتماد یا سوء استفاده از امکانات دولتی مجرم شناخته شد. حکم دادگاه در این باره پس از 2 سال رسیدگی روز سه‌شنبه در بیت المقدس اورشلیم اعلام شده است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش خبری میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته هم اول مرور چند خبر حوزه نشر و کتاب رو داریم و بعد با مهمان این هفته، یک رمان نویس ایرانی، به گفت و شنود خواهیم نشست. پس اول سری بزنیم به خبرها. معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از تغییر ساختار روند صدور مجوز چاپ کتاب خبر داده. به گزارش ایسنا، بهمن دوری گفته که ساختار اداره کل کتاب متناسب با حجم صدور مجوز برای 70,000 عنوان کتاب در سال نیست و به همین دلیل صدور مجوز کتاب به روز و تسریع میشه و ساختار این اداره هم عوض خواهد شد. جایزه اوکانر که گرونترین جایزه برای داستان کوتاه در دنیا محسوب میشه، ناتان انگلندر نویسنده آمریکایی رو به عنوان برنده 25,000 دلاری این جایزه معرفی کرد. به گزارش گاردین، این جایزه برای کتاب درباره چه حرف میزنیم وقتی از آن فرانک سخن میگوییم به این نویسنده آمریکایی تعلق گرفته. جیمز هارپر، شاعر و از داوران این رقابت، گفته که نثر انگلندر شبیه برف، عمیق و لایه لایه است. کتاب نمادهای عکاسی قرن 20 شامل زندگینامه و شرح و تفسیر آثار 93 عکاس مطرح و تاثیرگذار قرن 20 و همراه یکی از آثارشون با ترجمه مشترک محسن بایرام نژاد و شیوا اسکندری از سوی انتشارات مرکب سپید به قیمت 14,000 تومان در تهران منتشر شد.
چه عذابی کشیده ای؟ اما این جمله جمله ای نیست که آدم بتواند به این آسانی به خودش بگوید. وقتی میتواند به خودش چون این حرفی بزند که خودش را، زندگیش را از دور ببیند، در یک عصر برفی دلگیر برای فرار از میان تنهایی خود به تنهایی میان جمعیت به سینما پناه ببرد، در گوشه ای از تاریکی نشیمنگاه تاشوی صندلی سرخ رنگ در امان مانده از چاقوی جوانان خشمگین را مثل زامن چاقو باز کند، خود را مثل کیسه ای پر از سنگ های چخماق خیس شده روی آن بیندازد و هر بار که یکی از شخصیت های اصلی از کادر خارج می شود چرت بزند و در همان خواب کوتاهی که به عکس های منقطع از کابوسی وسیع می ماند خود را درون مرزی ببیند که در گوشه ی از تاریکی سینما مثل گناهکار بیگناهی که صرفاً به خاطر بیگناهیش گناهکار شناخته شده، شرمگیرانه و در خود جمع شده و لبه زامن از کار افتاده چاقو نشسته باشد و به فیلمی که خود او در آن بازی کرده نگاه کند و از خود حالا روی پرده بپرسد وقتی از کادر خارج می شوی کجا می رد.
آنچه که شنیدید سطرهای بود از رمان خروج به قلم علیرضا سیف‌الدینی و با صدای خود او. رمانی با سبک و فضای مدرن و ترکیبی از سبک‌های رمان نویسی سورئالیستیک و البته موج نو که سال گذشته در ایران منتشر شد. رمان خروج درباره مردی نقاشه که در پی خبر پیدا شدن تابلوهایی از خواهری که 40 سال از گم شدنش می‌گذره، مجبور به سفری به شهر زادگاهش تبریز میشه. او در طی روزهای اقامتش در مسافرخونه‌ای به ماجراها و اتفاقاتی برمی‌خوره و با اشخاصی آشنا و خاطراتی در ذهنش مرور میشه که جهانش رو به کلی دگرگون می‌کنه. ماجرای این رمان در حد فاصل سالهای 1124 تا 1167 خورشیدی میگذره و بعضی از رویدادهای تاریخی هم در پس زمینه اصلی داستان مطرح میشه. من قبل از هر چیز خیلی خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. رمان شما خروج که با توجه تعدادی از منتقدین جدی هم روبرو شد، برای شنوندگانی که این رمان رو مطالعه نکردن بگید که قصه به کی و چی میپردازه.
در واقع چون ساختارش طوریه که مثل رمان خطی و رئالیستی نیست که بتونم خلاصش رو بگم، ولی علت نوشتنمو خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت. چیزی که منو وادار کرد نوشتن، البته چه سالها توی ذهنم بود، این که ما در ادبیات خودمون بیشتر اهمیت به عینیت میده، واقعیت بیرون میده و ما رمانی به اون صورت نداریم که اهمیت رو به درون بده. درون فکر میکنن که ذهنی نوشتنه، در حالی که درونی نوشتن با ذهنی نوشتن فرق داره. فردیت چیزی که تو جامعه ما حضورش خیلی 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 ضعیفه. من سراغ همچین چیزی رفتم و ارائه فردیتی که باید تقویت بشه محصولش همچین رمان.
اشاره شما کردید به بحث فردیت و کمبود و نقصان اون در فضای ادبیات معاصر ایران، اما یک جریانی در یک دهه اخیر شاید بیشتر در فضای داستان نویسی و رمان نویسی ایران شکل گرفته که بیشتر به جهان درون و زاویه‌های ذهنی جهان انسانی توجه میکنه. علت این موضوع چی هست آقای سیف‌الدینی؟
علت‌های مختلفی داره. همیشه همیشه فکر کردن که این جامعه است که رمان رو متحول میکنه، این بیرونه که رمان رو متحول میکنه، ولی من فکر میکنم که رمان هایی وجود داره که بیرون رو متحول کرد. یکیش داستایفسکیه. وقتی برادران کارامازوف مینویسه، لحاظ سیاسی اجتماعی در موقعیتی مینویسه که اونجا صدای واحدی وجود داره. این صدای واحد که به مرور از بین میره تحت تاثیر همین نوشته ها هم میتونه باشه و هست. برای همین ما باید صدای خودمون رو داشته باشیم و در این حال به صداهایی که کنار ما نیستن احترام بذاریم، اهمیت بدیم و یه مقدار هم از این ور که مربوط به درون فرده به بیرون نگاه کنیم. اساس رمان بر چند صدای استواره و احترام گذاشتن به صداهای مختلف، یعنی یه فضای دموکراتیکه.
یعنی در واقع این همون عناصری است که شما در رمان خروج این رو رعایت کردید. یعنی که از مشخصه های رمان شما چند صدایی هست، صداهای متعددی هست که در این رمان به چشم میخوره.
ببینید خروج درسته که سمت ارائه اون صداهای مختلف نمیره، ولی یه صدای رو منعکس میکنه که اون صدای قربانیه و خروج از این فضاست، یعنی خارج شدن از اون تک صداییه. برای همین شخصیت اصلی این رمان که نقاشم هست، کارش نقاشیه، میگه که ما از این فضایی که توش شخصیتمون یه شخصیت چندان، یعنی از نظر بعضی ها انسانی نیست، ما باید به اون شخصیتمون برسیم و از اون چیزهای دست و پاگیری که ما رو نمیذاره به اون حد برسیم خارج بشیم.
ما در واقع اگر این تلاقی جهان ذهنی و جهان واقعی و خیالی رو در کار شما یکی از ویژگی‌های این رمان اگر بخوایم فرض بگیریم به لحاظ سبکی، آیا شما خودتون فکر می‌کنید که این بیش از هر چیز به رئالیسم جادویی نزدیک هست، به یک جور سورئالیسم در آفرینش اثر نزدیک هست، یا رمان نو رو در واقع شما بیشتر مد نظر داشتید برای آفرینش این جهان ویژه؟
من ترکیبی از خیلی چیزها رو در نظر داشتم. من همچین برخوردهایی رو که مربوط به بخش رمان نو میشه، حالا پست مدرن باشه، مدرن باشه، اینا رو من انتخاب کردم و فکر میکنم که یه چیزی هم ما متاسفانه که قدرتمون نمیرسه باید اجرا بکنیم، اینه که چجوری باید اجرا کنیم که شبیه خودمون باشه و شبیه رمانهایی که در غرب نوشته میشه نباشه. یعنی ما درسته که از خیلی از تئوریهای اونها استفاده میکنیم، ولی چیزهایی داریم که اونا میتونیم تو اون قالب بریزیم و خودمونو و اون زوایای تاریک جامعه خودمونو، اون عناصری که تو اون زوایای تاریک هستن اونا رو نشون بدیم و خودمون باشیم.
کسانی که در باره کار شما نقد نوشتن یا نظر دادن شاید معتقد بودن که فضای در واقع پیچیده است که یه مقداری شاید مخاطب خاص رو به خودش جلب میکنه، اما جمله ای از میشل برت گفته میشه که یک اثر هنری تنها برای کسی جالب و دارای معناست که توان این را داشته باشد که به رمزگذاری های آن اشراف یابد، و او اضافه میکنه که بنابراین مواجهه با اثر هنری به مثابه عشق در نگاه اول نیست، یعنی اینکه مخاطب بایستی ذره ذره اثر رو جذب بکنه، جلب بکنه و بعد شیفته او بشه. آیا شما با توجه به این شیوه نگاه اخیر معتقدید که مخاطب شما فکر میکنه که باید به تدریج خوب بکنه به دنیایی که شما میآفرینید در اثرتون؟
منم مثل هر نویسنده دوست دارم نوشتم خونده بشه، ولی اون چیزی که مخاطب میخواد تو جامعه ما بیشتر نگاهش به طرف حادثه است. من نگاهم به طرف حادثه نیست. من فکر میکنم که به اندازه کافی ما داستان حادثه محور نوشتیم. من فکر میکنم که ما باید رمان اندیشه محور بنویسیم. اندیشه محور نیاز به فلسفه داره، نیاز به اون چیزی داره که آدمو به تفکر وادار میکنه، نیاز به همزدن درون داره. برای رشد فرهنگ، برای رشد فردی، برای رشد ادبیاتمون نیاز به همزدن خودمون داره. این همزدن به صورت درونی اتفاق میفته. این اتفاق نیفته ما رشد نمیکنیم.
و شما فکر میکنید داستان و رمان نویسی ایران در حال حاضر از این وضعیت به دوره؟
تا وقتی که به حادثه اهمیت میده، تا وقتی که به ادبیات عامه پسندی که منظور خاصی توش هست اهمیت میده، تا وقتی که از ادبیات عامه پسند حمایت میشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من فکر میکنم سر نویسنده رمان های عامه پسند هم باید بنویسه و در کنارش ادبیات جدی هم باید نفس بکشه. اگه به عنوان ابزار از ادبیات عامه پسند علیه ادبیات جدی استفاده بشه، این چیز مشکوکیه، باید داشت مباحث بشه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا سیف‌الدینی، رمان نویس و نویسنده رمان خروج. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم، تا هفته بعد.